ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان رو دنبال می‌کنیم و طبق روال این روزها توجه و تمرکز ما بیشتر روی آخرین اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا خواهد بود. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم، همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام. با مرگ بیش از 5300 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری در جهان از مرز 298 هزار تن گذشت. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بامداد پنجشنبه تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,430,000 نفر رسیده است. اسپانیا با بیش از 270 هزار نفر و روسیه با بیش از 240 هزار نفر مبتلا پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارند. در ایران به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، آمار قربانیان کرونا از مرز 6700 تن عبور کرده و شمار مبتلایان نیز به بیش از 112 هزار نفر رسیده است. شماری از مقام‌های رسمی ایران از جمله نمایندگان مجلس با انتقاد از آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان چندین برابر رقم اعلام شده است. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل پرتاب ماهواره توسط ایران در ماه گذشته را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست و ایران را به نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرد. نمایندگی آمریکا این موضوع را شامگاه چهارشنبه در نشست غیررسمی متخصصان و کارشناسان کمیته اجرای قطعنامه 2231 در شورای امنیت مطرح کرد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در بیانیه خود پرتاب ماهواره توسط سپاه پاسداران را نقض قطعنامه سال 2015 شورای امنیت در تایید برجام دانسته. این قطعنامه از ایران می‌خواهد هیچ فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمله تسلیحات اتمی را انجام ندهد. دولت آمریکا در روزهای گذشته قطعنامه را میان برخی از اعضای شورای امنیت توزیع کرده که خواستار تمدید ممنوعیت خرید فروش سلاح به ایران است. تحریمی که به موجب مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت از مهر ماه سال جاری برداشته خواهد شد. شامگاه چهارشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه پشت درهای بسته به بررسی قطعنامه 1559 درباره لبنان پرداختند و طی آن بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح همه گروه‌ها در آن کشور تاکید کردند. در بیانیه اعضا گرچه به حزب الله لبنان که فعالیت سیاسی و نظامی دارد اشاره نشده، اما تاکید شده که شورای امنیت نیروهای مسلح لبنان را تنها نیروی نظامی مشروع در آن کشور می‌شناسد. روزنامه جرازالم پست در گزارشی از این جلسه نوشته است که آمریکا منتقد عادی سازی ماهیت حزب الله لبنان در این جلسه بود و درباره ادامه عملیات این گروه خارج از کنترل دولت و همچنین انتقال سلاح از ایران و سوریه به حزب الله ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه شورای امنیت همچنین با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی لبنان به نام اسرائیل اشاره نشده، اما جرازالم پست می‌نویسد دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز لبنان را نقض قطعنامه 1701 این شورا خوانده است. و خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات وبسایتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند، گزارش داده است که یک تانکر نفتکش ایرانی پس از بارگیری یک محموله سوخت از بندر عباس راهی ونزوئلا شده است.
خبرها رو شنیدیم از همکارم جمشید زند بود و آخرین خبرها، اما در ادامه مجله نیمروزی. رشد سعودی شیب ابتلا به کرونا در ایران همزمان با کاهش محدودیت ها. سازمان جهانی بهداشت میگوید منتظر پایان کرونا نباشید، شاید این ویروس ماندگار شود. ایران پیش از اعلام نتایج کمیته حقیقت‌یاب مشترک تهران کابل در مورد دست داشتن مرزبانان ایرانی در غرق شدن مهاجران افغان تکلیف را یکسره کرد. کار دشمن است. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. به دنبال بازگشایی تدریجی کسب و کارها در ایران و همچنین مساجد، شیب ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگه رشد صعودی داشته. برخی شهرها حتی در وضعیت قرمز قرار گرفتن، از جمله خوزستان. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این ارتباط دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، از خوزستان شروع کنیم که گفته میشه در وضعیت ناپایدار و قرمز قرار داره.
رضا سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. درست همونطور که تو میگی، بیشترین نگرانی ها الان مربوط به خوزستانه. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، همچنان در وضعیت قرمز و شکننده قرار داره و میگه 1/4 موارد ابتلا به ویروس کرونا الان در کشور مربوط به این استانه. امروز به دنبال این شرایط بحرانی کرونا در خوزستان، سعید نمکی وزیر بهداشت با صدور 1 حکم علیرضا افشار رو به عنوان نماینده و به منظور نظارت بر امور اجرای بیماری کرونا در خوزستان منصوب کرد. میدونی روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان بر اساس گزارش ها تا 10 اردیبهشت، این در واقع گزارشی بوده که دانشکده علوم پزشکی اهواز داده، به شدت حتی از حد متوسط کشوری کمتر بوده، با توجه به جمعیتش که میدونی حدود 5 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن. اما یک باره از 11 اردیبهشت ما این روند مبتلایان به ویروس کرونا صعودی میشه با یک شیب بسیار تند که همه مسئولان رو نگران کرده. مسئولان محلی وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان رو خیلی نگران کننده و بحرانی توصیف میکنن. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، میگه ما برای مهار و کنترل کرونا در خوزستان تمام ادارات، اسناد همه در 9 شهرستان از جمله اهواز رو باید تا پایان هفته حداقل تعطیل نگه داریم تا شرایط یک کمی بهتر و مطلوب تر بشه. در غیر این صورت باید تمام محدودیت ها مدام ادامه داشته باشه.
گزارش هایی هم منتشر شده درباره لرستان، وضعیت اون منطقه چطوره؟
حقیقاً در استان لرستان هم وضعیت قرمزه. امروز فرماندار خرم‌آباد صحبت کرده در با انتخاب آنلاین، میگه ما به خاطر وضعیت قرمز باید تمام محدودیت‌ها رو جهت مقابله با این بیماری دوباره از سر بگیریم. بر اساس گفته‌های او، مدارس باید قرار بود 27 اردیبهشت همه جای ایران باز بشه، در اینجا باز نمیشه، تا آخر ماه رمضان تعطیل میمونه. به گفته اون پارک ها، رستوران ها، بوستان ها و تمام اصناف غیر ضروری باید تعطیل بشن. حتی میگه محدودیت هایی وجود داره برای رفت آمد ها و البته تاکید میکنه که میگه ما برای مهار این بیماری خیلی رفتی به این محدودیت ها نداره، ما نمیتونیم با محدودیت ها این رو کنترل کنیم. آن چیزی که مهمه رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف خود مردمه و تاکید هم میکنه که وسایل بهداشتی هست در داروخونه ها و سطح شهر و از این بابت هیچ نگرانی هم وجود نداره. در بهبهان هم شرایط خطرناکه که شهردار این شهر صحبت کرده. بشنویم با هم صدا شما.
تست‌های مثبت کرونا به مرز انفجار و وضعیت قرمز رسیده. قرنطینه خانگی رو 100% رعایت کنید. خیابون‌ها رو خلوت بکنید. حفظ جان شما از هر چیزی ارزشش بیشتره.
و خب رضا، بر اساس برخی گزارش های دیگه شرایط گیلان و سمنان هم چندان خوب نیست و در چند روز اخیر روند افزایشی داشتن.
کیانوش، تهران هم همچنان به عنوان منطقه شکننده و قرمز ازش یاد میشه. خبر تازه درباره تهران چه است؟
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، امروز در واقع تاکید کرده، میگه شرایط تهران همچنان ناپایداره و میگه تهران به دلیل تراکم جمعیتی، بالا بودن میزان تردد و وضعیت کاملا متفاوت داره، ناپایدار، شکننده است و میگه شهروندان باید الگوی رفتاریشون رو عوض کنن، فاصله گذاری های اجتماعی رو در واقع رعایت کنن. 2 روز پیش هم هشدار داده بود از این فراز و فرودها در نگرش شهروندان تهرانی. به یک آماری اشاره میکنه که میگه در ابتدا 71% مردم تهران، در یک آماری که گرفته بودن آخر فروردین، 71% مردم در واقع تهران شرایط رو خطرناک تلقی میکردن، رعایت میکردن. میگه ما این آمار رو دوباره گرفتیم، در این اواخر شده نشون میده که فقط 46% مردم دارن رعایت میکنن و هنوز این بیماری رو جدی گرفتن. و میگه که تمام این نتایج داره نشون میده که ما باید بیشتر احتیاط کنیم.
ممنونم از تو کیانوش فرید. با کیانوش فرید آخرین خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در ایران رو دنبال کردیم، اما تحولات مرتبط با همگیری این ویروس رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. بابک سلام، ابتدا از آمارها شروع کنیم اگه موافقی. وضعیت همگیری این ویروس در دنیا تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم چطوره؟
رضا، آمارها در زمینه تعداد قربانیان ویروس کرونا در آستانه رسیدن به رقم 300 هزار کشته هستیم. 298,426 نفر آمار دقیقی است که نهادهای ناظر بر همگیری ویروس کرونا در دنیا تا به حال در این لحظه مخابره کردن به عنوان تعداد قربانیان، و تعداد مبتلایان هم در آستانه رسیدن به رقم 4,450,000 نفر هست در سراسر دنیا. همونطور که میدونیم در روزهای اخیر نگرانی ها معطوف شده به کشورهایی چون روسیه و برزیل که به نظر میرسه دارن دوران هم اوج همگیری این بیماری رو تجربه میکنن. در روسیه آخرین رقم اعلام شده رسیدن تعداد مبتلایان به رقم 252,000 نفر هست و تعداد کشته ها به 2305 نفر. در برزیل هم تعداد قربانیان داره میرسه به رقم 200,000 نفر. این اتفاقات در این دو کشور پر جمعیت در حالی میفته که در دیگر در صدر نشین در واقع جدول تعداد مبتلایان ویروس کرونا در دنیا، آمریکا به تدریج داره به نظر میرسه که داره از دوران اوجش عبور میکنه و آماری که ارائه میشه روزانه تا حدودی روندهای کاهشی داره. با این همه رقم 1,430,000 مبتلاش باعث شده که آمریکا با فاصله خیلی زیاد از کشورهای دیگر در صدر فهرست باشه. از اتفاقاتی که میتونه برای ایران قابل توجه باشه اینه که در افغانستان به نظر میرسه که داریم میریم به دوران اوج این بیماری برسیم و وزارت بهداشت افغانستان امروز گفته که در شبانه روز گذشته 413 مورد تازه از ابتلا به بیماری کرونا گزارش شده، بالاترین رقمی است که تا به حال در افغانستان در آمار روزانه داره اعلام میشه و این کشور همسایه ایران به نظر میرسه داره میره به دوران اوج همگیری برسه.
بابک، سازمان جهانی بهداشت هم هشدار تازه‌ای داده. این سازمان در این زمینه چی گفته و هشدارش چی هست؟
هشدار سازمان بهداشت جهانی به صحبت‌های مدیر امور اضطراری این سازمان برمیگرده، مایک رایان، که در ساعت‌های اخیر بسیار توجه برانگیز بوده. گفته آقای رایان که ویروس کرونا میتونه مانند بیماری HIV به یک بیماری بومی و دائمی بدل شه، به همین دلیل نباید در خصوص دوره زمانی پایانش گمانه‌زنی کرد. او گفته که ممکنه که واکسنی برای این بیماری پیدا شه، ممکنه هم هست پیدا نشه، و به همین دلیل باید واقع‌بین باشیم و فکر نکنیم که کسی میتونه پیش بینی کنه که این بیماری چه موقعی از بین خواهد رفت. گفته وعده‌ای در کار نیست، تاریخی رو نمیشه تعیین کرد و میتونه این بیماری به یک مسئله دراز مدت تبدیل بشه. احتمال هم داده آقای رایان، گفته که باز هم ممکنه که این چنین نشه، به همین دلیل خواستار حفظ هوشیاری در همه جا شده. از طرف دیگه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم از کشورهای جهان خواسته که حمایت از سلامت روانی مردم رو به عنوان بخش مهمی در واکنش هاشون به همگیری ویروس کرونا مد نظر قرار بدن. گفته که آقای گوترش که شیوع ویروس کرونا باعث بروز مشکلات روانی گسترده‌ای در سراسر دنیا شده. حالا سازمان ملل داره به یک جنبه دیگری از این ویروس هم توجه میکنه با این هشداری که میده.
به تأثیرات همگیری ویروس کرونا هم بپردازیم.
درسته، به پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا که برای همه کشورهای جهان سنگین بوده، همچنان دولت‌ها در حال ارزیابی چگونگی بازگشایی کارها هستند در برخی نقاط، مثلا در اروپا که به نظر میرسه که به تدریج دارن از دوران اوجش و همگیری عبور میکنن و دنبال طرح‌هایی هستن که هم چگونه بتونن به اقتصادها رو برگردونن، هم جلوگیری کنن از شیوع موج دومش. اتحادیه اروپا مثلا دیروز طرحی رو ارائه داد برای احیای بخشی از برنامه‌های سفرها بین کشورهای عضو خودش در میانه هشدارهایی که همچنان داده میشه که ممکنه موج دومی در اروپا در کار باشه، هشدارها در زمینه تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا در کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیشتر. مثلا سازمان بین‌المللی نجات که یک سازمان خیریه است گفته که نسبت به احتمال بروز بحران بی سابقه اقتصادی و گرسنگی که تاکنون در مقیاس زندگی بشر معاصر دیده نشده هشدار داده و گفته که شیوع گسترده ویروس کرونا میتونه با افزایش قیمت‌ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه دسترسی به مواد غذایی رو برای مردم مشکل بکنه و دوره‌ای از گرسنگی رو پدید بیاره. برنامه جهانی غذا پیشتر پیشبینی کرده بود که تا پایان سال میتونه میزان گرسنگی ها در دنیا دو برابر بشه و همین دلیل بیش از 300 قانونگذار در جهان در نامه‌ای خواستار بخشش بدهی‌های کشورهای فقیر توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دوران شیوع کرونا شدند. و آخرین مورد هم میتونیم به هشدارهایی که دیروز در اقتصاد آمریکا داده شد مبنی بر اینکه میتونه پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا خیلی طولانی تر از اون چیزی باشه که حالا پیش بینی میشده و همین باعث کاهش چشمگیر ارزش بازار سهام در آمریکا شد دیروز و باز هم نگرانی ها رو نسبت به تبعات اقتصادی این موضوع افزایش داد.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر. در فضای واقعی زندگی ویروس کرونا همه جا رو قبضه کرده، محاصره کرده یا تحت تاثیر قرار داده، اما ببینیم در فضای مجازی چه خبرهای در فضای مجازی اثری از این همه تاثیر هست. همکارم بیتا بختیاری به ما بهتر میگه. بیتا سلام، موضوعات یا موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی که بیشترین واکنش رو از طرف کاربران ایرانی داشته چه هست؟
سلام رضا، همونطور که گفتی به هر حال ماجرای کرونا الان خیلی داغه. در فضای مجازی هم از سوژه های بسیار داغ هست، مثل فضای به هر حال حقیقی و واقعی. موضوعی که من انتخاب کردم ماجرای افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در استان خوزستان هست، واکنش هایی که کار برا داشتن نسبت بهش. دو، هشتک خوزستان و خوزستان مظلوم الان در تویتر داغ شده. کاربران هم به طور عمده به دو گروه تعلق دارن، یه عده مردم رو مقصر میدونن که آمار مبتلایان اینقدر بالا رفته، میگن مردم رعایت نمی کنن، و عده‌ای هم هستن که مسئولان رو مقصر میدونن، به ویژه مسئولان ستاد مرکزی مقابله با کرونا در تهران رو، میگن اینها با درخواست های مقامات محلی مخالفت کردن برای اینکه تعطیلی ها ادامه داشته باشه. حساسیت زدایی شد از مردم و مردم هم به خیابان ها اومدن و به هر حال الان اینقدر آمار بالا رفته. یک کاربری به نام لام نوشته مدیریت مبارزه با کرونا در خوزستان داره به سمتی پیش میره که حس میکنم مدیران این تز رو پذیرفتن که برای رهایی از این بیماری باید همه مبتلا بشن. فرزاد قومی هم معتقده که استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان در دو هفته گذشته دو بار به تهران آمدن تا مجوز قرنطینه رو بگیرن، ولی هر بار با مخالفت رئیس دولت مواجه شدن و این هم شد نتیجه‌اش که تنها در روز چهارشنبه بیش از 500 نفر به شمار مبتلایان در خوزستان اضافه بشه. این نکته که فرزاد قومی مطرح کرده رو رضا یکی از اعضای دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم اعلام کرده در گفتگو با ایرنا و نوشته از دو هفته قبل مکرر درخواست کردیم که اماکن و اصناف کماکان تعطیل باشه در استان خوزستان، اما تهران خیلی دیر موافقت کرد با ما. مهدی گودرزی هم هشدار داده که با نزدیکتر شدن عید فطر بازارهای چندین شهر پرجمعیت خوزستان به صورت وحشتناکی شلوغ میشن و به هر حال مراسم ها و تشریفات عید فطر هم که وجود داره و این یعنی از نظر این کار بر وابلا و خطر شیوع کرونا دیگه خیلی خیلی افزایش پیدا میکنه. شهریار هم توییت کرده فرمانداران شهرهای شمالی خوزستان بیشترین محدودیت تردد شهری و بین شهری رو اعمال کردن، نتایجش هم خوب بوده، اما به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور مجبور شد بازگشایی بکنه به حال یه سری اماکن به خصوص اماکن مذهبی رو، این موج جدید کرونا در استان در واقع ایجاد شد. این کار بر اول شخص آقای روحانی و بعد ناآگاهی مردم بومی رو عامل اصلی افزایش مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان دانسته. یه نفر دیگه نوشته مردم رعایت نمی کنن. اول اهواز زیاد شد و بعد هم رسید به بقیه شهرهای خوزستان. روزها در خوزستان هوا گرمه اما شبها اگر بری بیرون میبینی چقدر شلوغه، هیچ کس رعایت نمی کنه. حتی مردم مراسم مثل مراسم ختم برگزار می کنن و توی همون ختم یه تعداد دیگه مبتلا میشن.
سپاس آخریش بود؟ بیتا.
من بازم میتونم بخونم اگر فرصت داشته باشم.
خب یه مورد دیگر رو هم بیتا با هم دیگه مرور کنیم و بعدش
حتما. یه کاربر دیگه به نام مهدی هم مسئولان وزارت بهداشت رو مقصر دونسته، نوشته چند هفته است که دائم ادعا میکنن که بیماران رو ما داریم سرپایی مداوا میکنیم، کسانی که مبتلا هستن به کرونا آمار درست نمیدن، این باعث شد که مردم فکر کنن اوضاع عادیه و آزادانه در جامعه تردد کنن و الان باعث شده که دیگران هم مبتلا بشن.
ممنون بیتا بختیاری بود و از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی برای ما میگفت که همچنان متأثر از ماجرای ویروس کرونا است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمروزی هستید از رادیو فردا. بنا به گزارش رسانه‌های افغانستان، دو هفته پیش گروهی دست کم 50 نفر از مهاجران افغان که قصد گذر از دهانه ذوالفقار و ورود به ایران را داشتند، با ارعاب از سوی مرزبانان به داخل هریرود پریده و شماری از آنها جان باختند. مقام‌های ایرانی دست داشتن مرزبانان ایرانی در این رویداد را تکذیب کردند. دیروز شهروندان افغان در هرات در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. شاهپور صابر خبرنگار از هرات در این باره گزارش میده.
صدای این معترضانی که خواستار تامین عدالت در مورد عاملان رویداد غرق کردن کاریان افغان در هریرود در مرز مشترک ایران و افغانستان شدند. این معترضان در برابر ساختمان قنسولگری ایران در هرات همایش اعتراضی برگزار کردند و غرق کردن کاریان را جنایت خواندند. آرش بشیریار و نفیسه دانش معترضانی هستند که از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که رویداد غرق شدن کاریان افغان را به گونه همه جانبه و عادلانه بررسی کنند.
ما امروز ما جمع شدیم که دم کنسولگری ایران که باید عمل از اینا رو ما نکوهش میکنین، یک جنایت علیه بشریت.
خواست ما اینه که حق جوانان ما باید گرفته شه. جوانان ما رو به دریا غرق کرده ایران. اینا به کار کرده رفته بودن، به زحمت کشیده رفته بودن. اینا رد مرز میکرد.
شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی روز جمعه 12 سور شماری از کارجیان افغان را به زور به رودخانه هریرود غرق کردند. نصرالله عمری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هریرود است. او میگوید که دو خواهرزاده و برادرزادهش توسط مرزبانان ایرانی غرق شدند. او خواستار تامین عدالت است.
اینا جنایته. اینا جنایت کردم. این کار جنایت کردم که تا حالا هیچ کافر نکرده بود به حق یک اسلام. توقع مازمی دولت که دولت باید پیگیری کنه. جوانای ما اینا ما چیز نداشتیم که اینا جوانای بود که اینا رو گرفتم اینا شهید ساختم. اینا باید پیگیری شه که دیگه برادرای ما رو کارار نکنم. اینا
نخستین یافته های هیئت حقیقت یا به حکومت افغانستان به ریاست حمید تماسی نشان میداد که 46 تن از شهروندان افغانستان وارد خاک ایران شدند و حدود 10 تن جان باختند، 15 تن ناپدید و 21 تن دیگر نجات یافتند. اما ستار حسینی نماینده پارلمان و عضو این هیئت آمار غرق شدگان را 39 تن اعلام می کند.
به تعداد 39 نفر از هموطنان ما شهید میشه، 16 نفر بیرون میشه.
روز گذشته هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان اعلام کرد که در حال مستندسازی رویداد غرق شدن کارجیان افغان در خاک ایران هستند. سید وحید قتالی والی هرات گفته که مستندات خوبی در مورد غرق شدن این کارجیان به دست آمده است.
شاهپور صابر خبرنگار از هرات گزارش می‌داد درباره تجمع اعتراضی دیروز شهروندان افغان در این شهر در مقابل کنسولگری ایران. حالا بشنویم از شیوه پرداختن تلویزیون حکومتی ایران به همین رویداد برمیگردیم و باز هم به همین موضوع می‌پردازیم، یک تحلیل هم خواهیم داشت.
واقعیت یک ماجرای ساختگی در مرز مشترک ایران و افغانستان.
خب این از این صدای مجری تلویزیون حکومتی ایران بود، اما بشنویم صدای سرهنگ کاظم صمدی فرمانده هنگ مرزی تایباد که گفته دشمنان با انتشار اخبار ساختگی و سناریو سازی هدفی جز تفرقه افکنی ندارن.
وقتی در روز شنبه 13 اردیبهشت از طریق فضای مجازی افغانستان متوجه شدم که خبری در خصوص فوت اتباع افغانستانی در حال انتشاره، بسیار تعجب کردم چون ما اتفاق خاصی رو در مرز نداشتیم. من سریعا تماس گرفتم با مرزبان سرحدی غرب افغانستان جناب آقای گلبدین الکوزی، پاسخگو نبودن. تمام نقطه مرزی منطقه مورد اشاره که گورهان جنت آباد بود رو از دهانه است مرزی، مرز مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان تا انتهای حوزه جنت آباد رو پایش کردیم. هیچ گونه آثاری از بابت موضوعی که منتشر شده بود یافت نشد. لذا من به این اطمینان رسیدم که این کذب هست و توطئه‌ای هست که دشمنان برای اختلاف افکنی بین دو کشور مسلح.
صدای سرهنگ کاظم صمدی رو میشنیدیم، فرمانده هنگ مرزی تایباد. اما همراهیم با حسین علیزاده، کارشناس و کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم و خوش آمدید به برنامه. از لندن همراه ما هستید. آقای علیزاده، پیش از هر چیز یک کمیته تحقیق و بررسی مشترکی بین دو کشور تشکیل شده، اما ایران به طور یک طرفه اعلام کرده که اصلا ماجرا از اساس حقیقت نداره. چرا؟
ببینید، موضوعات این چنین شوک‌آور و دردناک، میدونید که اگر اثبات بشود پیامدهای حقوقی داره. یعنی لااقل پرداخت غرامت جانی کمترین مسئله در اینجاست، علاوه بر این که این مسئله حیثیتی است، به دلیل اینکه وقتی که با اتباع کشور دیگری ولو که غیر قانونی وارد شده باشند چنین رفتاری بکنن که اونها رو به بنابر روایت طرف افغانی به درون آب بیاندازن و تعدادی کشته بشن، این واقعا یک جنایت بزرگی هستش که اگر رسیدگی بهش نشه پس قرار دوباره تکرار بشود دیگه. این که من شخصا الان در مقامی نیستم که بتونم مسئله رو تأیید یا تکذیب کنم، اما چیزی که ما همگان میدانیم این هستش که در مواردی بسیار از هر من شمس از این بالاتر بوده که انکار کرده بودن. مگر در حادثه هواپیمای اوکراینی 3 اول نیامده بودن بگن که نه این در اثر نقص فنی افتاده؟ مصرن یعنی مقامات عالی رتبه هوانوردی ایرانی مسئله جلوی تلویزیون میگفتن، تا اینکه یک دفعه دیدیم بیانیه خود ستاد مشترک از سپاه وارد مرور مدهن اینو ما زدیم.
بله. آقای علیزاده،
این رو مقایسه کنیم موارد مشابه، این تکذیب کردن یک سیاست عادی و رسمیه تهران.
آقای علیزاده، دشمنی که ایران ادعا میکنه این اخبار رو ساخته چه کسی میتونه باشه در محاسبات ایران؟
بله، ببینید، واقعا یک حالت ملال آور و واقعا چیزی بگم یه تعبیر زشت و زننده و مستهجنی شده که تا اتفاقی میفته نمیخوان مسئولیت قبول بگیرن بکنن. این شما نگاه کنید، آمریکا از این مسئله خوشحال شد. شما دیدید آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلان کرده که من از این مسئله شوکه شدم. خب حالا به صرف این که آمریکا آمده گفته من از این مسئله شوکه شد در این مسئله باید پیگیری شود، شده بهانه ای که بله چون دشمنی حرف زده پس این حرف من بهش غلط هستش، نادرست هستش. مثل اینکه شما بچه‌تون رو بیاد کتک بزنید بعد بگه آه همسایه بعد من از این مسئله داره اعتراض میکنه پس عمل من درسته. این متاسفانه یه مبنای غلطی هستش که
آقای علیزاده پرسش دیگری هم از شما داشتم، اگر که بشه در فرصت بعدی یا در برنامه بعدیمون حتما با شما همراه میشیم اگر بتونیم. از شنوندگان عزیز هم پوزش میخوام و سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمروزی. خلاصه خبرها رو تا 55 دقیقه دیگه خواهید شنید.